من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن هذا المقام ما كان في أول البعثة في جبل حراء أو في جبل فاران، فأتاه جبرائيل بصورة محسوسة وسمع منه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بحث در المظاهر الإلهية مظهر سادس است. در این مظهر سادس ضمن بیان مباحث در باب فاعلیت حق سبحانه و تعالی که یکی از مباحث این مظهر فاعلیت حق سبحانه و تعالی است، گرچه اقسام فاعل رو برشمردن و 6 صنف فاعل بیان فرمودن، به بحث نوع کلمات الهی در نظام هستی رسیدن. کلمات الهی رو به دو بخش عمده تقسیم کردن. کلمات تکوینی است که محصولش نظام کون و هستی است، نظام وجود است، نظام عین است. و نوع دوم از کلام الهی رو کلام تشریعی و یا تدوینی معرفی کردن، که در این نوع از کلام حق سبحانه و تعالی هر آنچه که به عالم اعتبار برمیگردد، به عالم تشریع برمیگردد، از کلام الهی اظهار می شود. بفرمایند که نکته بسیار مهمی است که در باب منازل کلام الهی است. خب همونطوری که در نظام تکوین تقسیم میکنن، میگن که هستی و نظام کون دارای مراتبی است. مرتبه اولای او عالم عقل است و مرتبه وسطای او مرتبه نفس است و مرتبه سفلای او مرتبه دنیاست یا عالم طبع هست. اینها مراحل و مراتب هستی است. در باب نظام تدوین هم به چه مسئله دارن میپردازن و میفرمایند که کلام الهی در منازلی نازل شده است، در مراتبی نازل شده است و اکنون در مقام برشماری این منازل و مراتب نزول قرآن هستند. اگر ما این معنا رو در عموم کتاب های الهی خصوصا قرآن بخواییم جستجو بکنیم، ببینیم که بحث نزول قرآن و مراتب اون و اوصافی که برای قرآن در هر مرحله گفته شده است، یک وقت می‌فرماید که انه لدینا لعلی حکیم، یک موضع و موطن هم عربی مبین هست، یا در یک مرحله از او به عنوان کتاب محفوظ و لوح محفوظ یاد می‌شود و در مرتبه از او به عنوان مرتبه محو و اثبات یاد می شود، اینها رو بایستی که برشماری کرد و دید که چند منزل برای قرآن وجود دارد. خب به میزانی که در حقیقت مراتب هستی هست، قرآن هم در همون مراتب حضور دارد. اگر ما مراتب هستی رو به عقل و نفس و طبع تقسیم کردیم، این کتاب تدوین هم در این سه مرتبه و مرحله وجود دارد. یک وقت کتاب عقلی ما داریم که دیگه سوره و جزء و آیه و حزب و اینها دیگه نداره، کثرت در اون نیست، علی نحو اللفه و الجمعیت اونجا وجود دارد. در عالم نفس هم باز این کتاب چون نازل شده دیگه از جایگاه الهی، انه لدینا لعلی حکیم، یا انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علی، که عرض شد که فرق است بین لدن و اند. اند که نزد است، یک نزد عمومی است، اما لدن یک نزد خصوصی است. نزد خصوصی حق سبحانه و تعالی، یعنی مقام به اصطلاح عرفه‌ای که از او گاهی اوقات خدای عالم به مقام او ادنا یاد میکنن یا عند سدرت المنتهی و نظائر آن یاد میشود. الان جناب صدر متعلم با توجه به ذوق عرفانی از یک سو و نگرش ها و بینش های قرآنی از سوی دیگر، حکمت رو میخوان در خدمت این مراتب هستی ببرن و اون چرا که در نظام تدوین و تشریع بیان شده است رو مطابقت بدن با نظام تدوین، نظام تکوین، و بگن به هر میزانی که ما در نظام هستی مقام داریم، مرتبه داریم، در اون مرتبه هم قرآن نازل می شود. اگر مثلا ما مرتبه وجود لفظی داریم یا مرتبه وجود کتبی داریم یا مرتبه وجود ذهنی داریم یا مرتبه وجود عینی داریم، در تمام این مراتب قرآن حضور دارد. این تعبیری که فرمودن وَعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ الْمُنَزَّلَ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَهُ منازل، از محکمات فرمایش است و دیگه بابقیش تا پایان این فصل شرح این کلام هستش. این اصل کلیست و این معنا را فرمودن مصدر کردن به وعلم، به این است که اگر کتاب نازل شده است، نه به معنای تجافی است که این فرمایش رو بارها و بارها مکررن در سخنان از آیت الله جوادی آملی هست که قرآن علی نحو تجلی نازل شده است، نه علی نحو تجافی. اگر علی نحو تجلی باشد، چون تفره هم محال هست، بنابراین در تمام مراتب قرآن حضور دارد. فقط این است که ما باید مراتب رو بشناسیم، عوالم وجود رو بشناسیم و قرآن رو در اون مرتبه اونگونه ببینیم. اگر گفتیم عالم عقل حکمش تجرد است، ثبات است، بقا است، حفظ است، محفوظ است، اگر گفتن فی لوح محفوظ، یعنی نگرش های قرآنی در نشأه عقل، در نشأه تجرد محض، اونجا دیگه محفوظ است. اگر گفتن این کتاب در مرحله لوح اثبات است، به تعبیر ایشون در یک قدر ذهنی یا قدر به تعبیر ایشون طبیعی قرار میگیرد، قابل محو اثبات است. لوح قضا داریم، لوح قدر داریم و در هر کدام از این نشاط وجودی قرآن محکوم به همون حکم است. اگر گفتیم که ما یه مقامی داریم به نام مقام طبع که در اون مقام بحث لفظ است و عبارت است و امثال ذلک، خب طبیعی است که قرآن هم با زبان لفظ و عبارت و اینها مطرح میشه دیگه. ما رو عالم طب داریم، خب در عالم طب درک چگونه حاصل میشود؟ درک چون میگیم صورت حاصله از اشیا، اون هم علم حصولی. خب در عالم طب برای نوع بشر علم حصولی هست دیگه. اصلا اونهایی که با نگرش های شهودی حقایق رو نگاه میکنند که دیگه از عالم طب فرامند اومدن، فرازمند هستن دیگه. اونا که در نشأه طبیعت که حقایق مشهود نیست که. الان ما شجر و حجر که میبینیم با حقیقت عقلی اونها که مرتبط نیستیم، در نشأه طبیعت با همین حواسمون رو درک میکنیم دیگه، یا میچشیم یا میبوییم یا لمس میکنیم یا میبینیم یا میشنویم، با همین حواس است. موجودی که در نشأه طبیعت آمده، درکش الا و لابد بود از مجاری ادراکی حسی باشه. بله، اگر موجود در مرحله عقلی هست، خب طبیعی است که این حواس جوابگو نیستن، باید حواس دیگری ایجاد کرد یا ابزار دیگری که اون موجودات رو در حقیقت دارن میبینن. بنابراین قرآنی که نازل شده است، که خیلی بحث‌ها و بحث‌های فراوانی است باید در این زمینه انجام بشه، ما این همه قرآن در قرآن مجید داریم که انا انزلناه فی لیلت القدر، نزلنا علیک تنزیلا، بالحق انزلناه و بالحق انزلناه و بالحق نزل. خب این همه آیاتی که هستن یعنی چی واقعا؟ بحث نزول، بحث انزال، بحث تنزیل، نزول دفعی چیه، نزول تدریجی چیه، یعنی چی نزول دفعی؟ اینا همش به نگرش های هستی شناسی برمیگرده که ما قرآن رو در اون مراتب بررسی بکنیم و اون خب وقتی این مراتب اینا حرفات زده شد ذهن کم کم آماده میشه که بفهمه که قرآن حبل است یعنی چی، قرآن عروه وثقاست یعنی چی. خب ما اینجا نشستیم کتاب این عروه وثقاست یعنی چی، این عروه وثقاست. اگر ما مراتب وجود نشناسیم و نشناسیم که قرآن از اون ابتدا که از جایگاه الهی است تا این مرحله همین قدم به قدم این مراحل و به تعبیر ایشون منازل رو طی کرده به اینجا آمده، هرگز اون رو به عنوان حب که طرف منه به ید الله و طرف منه به یدکم به ایدیکم، خب این چجور جمع میشه واقعا؟ یه اصلا قابل تصور نیست که این حدیث شریفی که هست که این قرآن طرف منه به ید الله و طرف منه به ایدیکم هست، خب این یعنی چی؟ این مثلا این خیلی مسئله است دیگه. این یه حدیثی است که باید حوزه‌های علمیه بهش بپردازن، توجه کنن و این جز از نظر هستی شناسی و نظام هستی رو به درستی شناختن امکان نداره. یه حقیقتی است که یک طرفش به دست خداست، یک طرفش به دست شماست. اگر این قرآن که حاج آقا بارها با همین عبارت این کتاب عربی مبین است و انهو با همین تعبیر میگن انهو لدینا لعلی حکیمه، تمام این مراحل رو طی کرده میره بالا، سیر صعودی داره، سیر نزولی داره. خدا این خدای عالم این قرآن رو نازل کرده است تا ما را ساعد بکند. خب این نیاز به این استش که ما این صعود و نزول و مراتبش رو بیابیم در حقیقت دیگه. الان فرمایش داده متعلق این استش که این قرآن دارای منازلی است. برخی از منازل رو به لحاظ هستی شناسی تفکیک کرده بودن و مطابق با او دارن جلو میبرن و بخش پایانی که ما امروز داریم همون رو هم میخوانیم ناظر به این است که این نشأه اگر آمد قرآن لفظی شد، کتبی شد، ذهنی شد و امثال ذلک، بدانید که این مال این نشأه است. قرآنی که در نشأه طبیعت هست این رنگ و بو رو دارد، این حکم رو دارد، و الا وقتی از این نشأه خب این نکته مهمتر سومش چیه؟ این است که اگر انسان در نشأه طبیعت باشد جز از طبیعت قرآن بهره ای ندارد، این فقط عربی مبین میفهمه. اگر بخواد بره قرآن رو از جایگاه الهی بیابه این باید این مدارج رو طی بکنه، یعنی سالک این مسلک باشه. ما مسلک رو بیان کردیم. آقا این سالک بیه میفهمد که این سالک تا این مقطع از مسلک باید چشم و گوشش رو باز کنه، عربی مبین رو ببینه، از اون مقطع باید در مقطع قدر قرار بگیره، قدر عالم سما قرار بگیره، از عالم نفس استفاده بکنه، از عالم مثال استفاده بکنه، فهم قرآن رو در عالم برزخ و مثال بدانه. مرحله سوم او این استش که از جایگاه عالم عقل بیابد، جبروت بیابد. خب مگه میشه انسان در عالم طبع باشه و از عالم مثال خبر بگیره؟ این شکلی نیست که. تا انسان اینجا هست از اون لوح محفوظی قرآن هیچ بهره ای نداره. این لا یمسوه الا المطهرون. مطهر کیه؟ مطهر این است که از دنس طبیعت و از دنس مثال نجات پیدا کرده باشه. تا زمانی که مدنس به دنس طبیعت هست و مثال هست نمیتونه از عقل استفاده بکنه، باید از منطقه طبیعت بره بیرون. این مطهر دیگه یه طهارت ظاهری داریم که دست و پامون میشوریم، این که طهارت نیست که. این است که یه وقت هم هست که مثلا از خیالات باطل، از اوهام، از زن و گمان نجات پیدا میکنیم، این هم تطهیر دیگه. و بعد انسان به جایی میرسد که از همه این شوائب نجات پیدا میکند، نگرش عقلانی پیدا میکند، در اونجاست که میتواند از قرآن بهره در اون منزل که از منازل رفیع قرآنیست اونجا میتواند بهره مند بشود. بنابراین ما مسلک داریم، سالک داریم، و اینکه انسان اگر بخواهد سالک این مسلک باشد باید این مراتب را در حقیقت درک بکند که اتحاد سالک و مسلک، اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عالم و معلوم، اینها اینجاها راه داره واقعا. اینکه نباشه این شده این نیست.
در واقع ما در این مراتبی که در عالم هستی هست که اشان فرمودیم هر باری ما بس مراتب خود اطلاع به مراتب یه سطحش رو عقل تجربی از قانون طبیعت برمیگرده، یه عقلش یه عقل کلامی هست که فرق را به نگاهی بینید مقدر نیمت نقل و سنت نقل و اصول و اخلی یا فلسفی با نقدر نیمت عقل نگاه بکنید یا میاد بالتر با نگاه ارتانی و عقل ناب و عقل
شهودی
یا اون بوده که حضرت محکوم در تفاوت فلسفه جلدسه فقط اینا کل مسیر عرفان هم پی کرد اون هم نمیتونه پاسه کنه بالاتر از این نیازی هست که اونجا بحث عقل وحیانی و اینجا هاست که من رو که محکم اشکال داشته باشم خواهمت وایده میشه عقل وحیانی مطرح میشه و عقلی که پیانبر داره علمی افتار داره و وحی و با اون نوع عقلی فهمه یعنی اگر کسی به خود با عالی ترین مرتبه یک فهم خواهی برسته باید یک فهمی باشه و با عالاتر از عقل شهیدی با اون عقل وحیانی داشته مثلا یه موقع من خدمت عادی را شب دوندار بودم آنشون مستدر از اون توفال هایی که میخواد من دفعه سال به تفسیر قرآن کار شد تفاصیل و موضوعی از برنامه که بودی آمدنی جلو شد از ذهن من بودش که مثلا این شو از این تفاصیل استفاده میکنه تفاصیل شاید بلا میخواد بری دیگران نمیشته بارها من رفتم از خدمت ایشون چی از ذهن هم نمیدش شون گفت بله من اینها را میخواد اینها علوم تحصیلی نیستن اینها افاضات ربانی هستند. هر کسی با عقل وحیانی توانست قرآن را بفهمه این موقع افاضات ربانی که بالاتر از اوستی از قدره عارف حاصل بشه میکنه ولی این دریافتای من هست بگه این در میخوام بری تصحیح شدن بکنم چون برسون که سر کلاس ما این مفعل رو دیدیم گرفت اشکال مطلب بشه حالا این تقریر میتونه جای گذاشته باشه
بله عرض کنم که این یک هستی شناسی انسانی نیاز داره و اینکه انسان دارای چه مراتبی از مراتب ادراک هست. اگر ما اونطور که اشاره فرمودید به اصطلاح مرتبه سمع رو به عنوان اولین مرتبه ادراکی انسانی بدانیم که این مراتب کم کم طی میشه میره به مرحله عرض کنم که حالا عقل متوسط و بعد عقل نهایی و اونها ما با اصطلاحات فلسفی دیگه نمیتونیم اونجا جلو بریم. ممکنه مثلا احیانا واژه با نداشتن واژه بگیم مثلا عقل و عقل وحیانی و امثال ذلک ولی واقعا واژه در اونجا نیست. این انک لتلقى القرآن این دیگه بحث الغاست نه بحث تعقل که ما بگیم عقل اونجا داره کار میکنه. اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ اونجا الغا است و ایها هست الهام است دیگه بحث عقل نیست. اینجا یه حقیقت وجودی عینی است مثلا فرض کنیم مثلا ملکه عدالت یه حقیقتی است. این ملکه عدالت میفته تو جان این شخص. این که دیگه بفهمه نیست تعقل بکنه نیست چون ما از واژه عقل همین تعقل و تفکر و اینها رو میفهمیم. اونجا اصلا دون یعنی آن هست که عقل به اونجا راه پیدا بکنه. این به اصطلاح مرتبه گرچه نسبت به مراتب ما دون خیلی فوق است اما نسبت به اون مرحله عالی که اصلا عقل کار نمیکنه که مثل اسم شهودی و علم حصولی شما هرچه منطق بخونید هرچه منطق بخونید فقط مال علم حصولیه ولی وقتی وارد حوزه علم شهودی شدید دیگه منطق کارآمد که نیست که دقیقا اونجا که یاد یافت میکنم. حالا شما ممکنه و از اون جای بعضی اصطلاح بفرمایید بگید عقل وحیانی یا عقل امثال ذلک ولی این یه مقدار ایهام این داره که بالاخره با این عقلها چون و هر حال مشترک معنوی از عقل بگه که همه این مراتب تفکر است اون مرتبه هم تفکر است.
خب حضرت علامه جوادی اون در کتاب مجلس عقل برای عقل شهودی عقل ناب
عقل ناب استفاده میکنن. خب عقل نابی که اونجا استفاده میکنن نه مال عقل شهودی نیست مال عرفان نظری است که وقتی با حکمت متمقایسه میکنن میگن که عقل تجریدی بعد عقل ناب عقل ناب برای عرفان نظریه، عقل تجریدی مال حکمت است و حکمت متعالیه هستش. اما فراتر از عرفان نظری که میشه عرفان عملی و شهود امثال ذلک، دیگه اصلا از حوزه و از دایره بحث ادراک معمولی خارجه، این دیگه نمیتونه باشه. اون رو باید همون ایها و الهام و این واژه‌هایی که بشر که به اون حد راه نداره که بخواد برای اونجا جعل اصطلاح بکنه، واقعا ما که ملهم از الهامات قرآنی و اینها هستیم، خب با اون اصطلاحات معمولا. خب الان شما واژه الغا را نفرمود که ما این رو تعلیم کردیم به پیغمبر در اون مرحله عالیه، انک لتلقی القرآن. خب وقتی تلقی باشه از این نحوه، از این جایگاه هم الغا میشه دیگه، از جایگاه فاعل الغاست، از جایگاه قابل هم تلقی هستش در حقیقت. و این تو همینطور که عرض کردم، شما مثل ملکه عدالت، مثل شجاعت، یه شجاعت کسبی داریم که خب آدم یک کاری انجام میده، ولی مثلا در باب علی ابن ابی طالب که وقتی میگیم علی یون مع الحق، یعنی همین حقی که الحق من ربک، که این حق حق فعلی است، یعنی شجاعت حق است، عدالت حق است، سماحت حق است، سخاوت حق است، این گونه از مسائل. یا معرفت هایی که داره به فیل ها، اون نوع از معرفت که حق است، اینها به عینه به حقیقت هل وجودیه، این با این قلب مساس پیدا میکنه و با این قلب تماس پیدا میکنه و متحد میشه. اینجا دیگه جایت این هم رضا دفعی است، اما عقل تدریجی است، حرکت است، تکامل است، تعقل است و امثال ذلک. بنابراین عرض میکنم با جعل اصطلاح ممکنه کسی این رو به اصطلاح عقل وحیانی تلقی بکنه، ولی نمیتونه اون مفهوم رو برسونه. و من هذا المقام ما کان فی اول البعثه، از جمله مقاماتی که از منازل قرآنی هست، امریز که در اول بعثت اتفاق افتاده است. عرض کردم این جمله رو با این پاراگراف قبلی پیوند بدیم که فرمود و علم ان الکلام المنزل من عند رب العالمین له منازل، این پیوند بدیم با اینجایی که الان بریم میخونیم و من هذا المقام، یعنی از همین مقامات و منازلی که برای کلام الهی و قرآن هست، اون چیزیست که در اول بعثت آمده در جبل حرا یا در جبل فاران. خب جبرائیل در این نشأه، در نشأه طبیعت آمد به صورت محسوس، که در حقیقت این محسوس هم یعنی حس مثالی نه حس طبیعی. فتمثل لها بشرا سبیا، نه به عنوان محسوس که یک نقش حس مادی داشته باشد، مثل همونطوری که برای حضرت مریم سلام الله علیها روح القدس ظاهر شد که فتمثل لها بشرا سبیا، اینجا هم دقیقاً با این زبان و با این بیان حاضر شد در جبل حرا یا در جبل فاران. فعطاه جبرائیل، اما به صورت محسوسه، یعنی نگرش های عقلی تجردی محض نبود. چرا؟ چون میخواد که الغا بکنه دیگه، بخشید میخواد این عربی مبین رو بگه دیگه. خب نمیتونه با زبان عقل، یعنی نه اینکه نتونه، اون زبان عقل فوق آن است که با اون زبان که زبان شهود است دیگه، در زبان شهود که دیگه لسان و اینا کارآمد نیست، که اونجا الهام است و ایها هست و الهام است و همسا هست. اما اینجا که میخواد برای جامعه بخانه، میخواد بگه که فقره، این فقره باید که لسان محسوس داشته باشه. لذا این هم منزلی از منازل قرآن است که محسوم است، پاک است، مطهر است و وحی هستش. فعطاه جبرائیل به صورت محسوسه و سمع، یعنی رسول گرامی اسلام، و سمع منه، که ایشون اینجور فرمودن که امین آیات ابتدایی سوره مبارکه علق که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. خب این اولین تجلی قرآنی در عرصه طبیعت است، در منزل طبیعت است. این منزل به این آیات الهی ملون شده، مبارک شده و امثال ذلک. این هاست که طبیعت رو طبیعت میکنه و نگه میداره، و الا طبیعتی که آب و خاک و هوا هست که خب اینا چیزی نیست که مثلا برای این آدم خدای عالم اون حکیم علی‌الاطلاق برای اینا وقت بگذاره که زمین خلق بکنه، خاک خلق بکنه، هوا خلق بکنه، اینا که دون آنند که مخلوق الهی بشوند، مگر اینکه این شون اضافه بشه که این آیات الهی است که طبیعت رو رنگین میکنه و سبقه الهی بهش میبخشه و این اولین پرده است که از وحی در این نشأه به این صورت نازل شده است. اینا فوق‌العاده است، اینا فوق‌العاده عزیز است، برای اینکه تا قبل از اینکه این آیات نازل بشه این قرآن، این طبیعت در نظام تاریکی بود و رو آفتاب داره، کهکشان‌ها داره، خورشید و قمر داره، این تاریکه، این به تعبیر جناب حکیم سهروردی قاصق است، مظلم است، اون فهمسار داره. اون طبیعت قاهره که از ناحیه نفس و فوق نفس میآید روشنش میکنه دیگه. یک لذا فرق بین عالم آخرت با عالم دنیا در اینه که عالم آخرت ذاتن روشنه، عالم دنیا با نفس روشن میشه، یعنی ذاتن تاریکه. الان این بدن ما به محض اینکه نفس از او جدا بشه خب مزمحل و پاشیده میشه دیگه، پس به ذات روشن نیست، به ذات حیات ندارد. اونی که بهش حیات میدهد نفس است، نفس است که این بدن رو دارای حیات میکند. به محض اینکه نفسم رفت این حیاتم میره، وقتی حیات رفت مشخص میشه که هرچه هست ظلمانیست دیگه، حیات نداره که. اما در دار آخرت اینجور نیست که یه نفسی او رو اداره بکند، خود دار آخرت ان دار الاخره لهی الحیوان. یه نفر بگی میگه خب مگه اینجا الان زنده نیست؟ همه اینا زنده اند، اما بلعرز زنده اند. یه امر حیات مندی مثل نفس، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، نفس فلکی، این فلک و این طبیعت رو داره نگه میداره که خدا سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این ملکوت کل شیء عامل حیات مندی اشیاء در نظام طبیعت است که اگر این ملکوت برداشته بشه ملک میشه مظلم و جمعش بکنن دیگه. این که میبینید که عین الحیات امام زمان علیه السلام به این طبیعت داره حیات میبخشه که همه این نفوس از اون نفس کلی دستور میگیرن، الهام میگیرن. برای همینه دیگه، نفس ذاتن حیات دارد، طبیعت ذاتن حیات ندارد. وقتی نفس تعلق تدبیری به طبیعت گرفت این هم بالعرض دارای حیات میشه، اما نشأه آخرت ذاتن دیگه حیات دارد و بزا همه چی درک میکنن. اونجا خاکش میفهمه، آسمانش میفهمه، خورشیدش، همش درک میکنن. این مطلبی که عرض کردم تو همین مباحثی که در جلد 9 اسفار هست ما بروزا بحث میکنیم، تو همون اخیراً تو همون مباحث جلد 9 اسفار میتونید ان شاء الله مراجعه بکنید، منبعش اونجاست. خب پس این کلمات الهی در حقیقت عالم طبیعت رو داره روشن میکنه و منزلی است از منازل قرآنی، بلکه آخرین منزل قرآن همینه. این حد چقدر زیبا و عظیم و که همه انسانها رو تسخیر کرده و انسانها عاجزند از این. خب این آیات کلمات کی میتونه بیاره؟ من الاولین و الاخرین، همه انسانها جمع بشن، این آیات نمیتونن بیارن که. اگه میتونستن بیارن که خب در مقابل تحدی قرآن، تحدی پیامبر صلوات الله و سلام علیه، خب جواب میگفتن دیگه. ان هاذا الا قول البشر. خب اگه من قول البشر هست خب دومی باشه دیگه. این برای اینکه نمیتونستن بیارن و از اون طرف هم خب میگن خدا، یعنی اصلا مگه میگه میشه خدا با بشر حرف بزنه؟ اصلا امکان نداره که خدا با بشر حرف بزنه، اصلا وجود نداره خدا. اگه به این معنا، بله خدایی که خالق ارض و سما هست وجود داره، اما خالقی که رب باشه و بخواد مدیریت بکنه و بخواد کارها رو برای انسان تبیین بکنه که وجود نداره به عنوان رب که. بنابراین این معاذ الله چیزی جز قول بشر نیست، ان هاذا الا قول البشر. تازه اون افرادی که صاحبان معلقات صعب بودن با همه فصاحت و بلاغتشون، سر این مسئله رو حالا آیون باید بررسی بفرمایید که چجوری میشه که ببینید در نظام تکوین چون همه چی به دست خداست، همه چی به دست خداست، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب این کوه، به این کوه خطاب میکنه که یه شتر به من بده، شطور برمیاد. برای خدای عالم از این که به این ذرات اشاره بکنه و بگه که حالا اشاره که امر بکنه نما امر و ازا اراد شیئن، خب از درون کو شطور صالح میاد. این سنگی که هیچ خبری توش نیست، اما وقتی به سنگ، به ذرات سنگ خطاب میکنه که انفجرت من هستتا عشرت عینه امسارت. خب این چیه؟ چرا که همه جهان تکوین در اختیار اوست، جواره حکم جنوده او. خب وقتی جنود او شدن همه کار انجام میدن دیگه، هر چیش که شدنی هست به قدرت الهی انجام میشه. این میشه معجزه، هر کار میتونه بکنه که بشر عادی، غیر عادی هم فرق نمی کنه، پیغمبر هم اگر باشه مگر به اذن الله بتونه یک کاری بکنه. یک کسی که مرد دیگه، مرد دیگه، این که دیگه زنده نمیشه مگر خدای عالم دوباره اراده بکنه، و الا هیچ کس. رضا حضرت عیسی علیه السلام هی به اذنهی به اذنهی یا به اذنهی به اذنهی میشه قصد داشته. خب اما در نظام تدوین چجوریه که با اینکه کلمات در اختیار بشر هم دیگه، این 28 حرف بیشتر که نیست که، انسان هم میتونه، ولی هر چه بالا پایین بکنه انسان نمیتونه مثل قرآن حرف بزنه که، هر کار بکنه. الان کلمات علی ابن ابی طالب که فوق کلام مخلوق دون کلام خالق هست، شما تو همین کلمات علی ابن ابی طالب مثلا رنگ و بوی قرآن نداره که، یعنی با اون سبقه اعجازی قرآن که نیست که. رضا با همه عظمتی که این کلام داره در مقابل کلام الهی قابل مقایسه نیست که. همونطوری که کلام دیگران رو با کلام اهل بیت نمیشه مقایسه کرد، لا یقاس بهم احد، کلام اهل بیت هم با کلام خدا قابل مقایسه نیست، لا یقاس به احد. خب اما چجور میشه که این 28 حرف در اختیاره و انسان هر چی که تلاش بکنه کمتر میتونه موفق بشه؟ البته خب مسائلی وجود داره شاید این رو جواب داد که ببینید این 28 حرف در اختیار بشر هست، اما تمام علوم عالم از یک طرف و تمام ظرفیت‌های کلام عربی به لحاظ لغات و حروف و ادات و فصاحت و بلاغت و معانی و همه و همه یک جا در اختیار پروردگار است که این قدرت رو داره که هر جور بخواد یک کلمه رو در بیاره. یعنی هم به لحاظ معنایی گستردگی داره، یوسف به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب کی میتونه این حرف رو بزنه؟ به لحاظ معنایی کسی نمیتونه این حرف رو بفهمه که الان که ما میشنویم جز از راه ایمان و وحی و این حرف ها که نمیتونه بیاره یوسف به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض. به لحاظ لفظی چطوره؟ به لحاظ لفظی هستش که ببینید یک ادیب فوق العاده، ادیبی که کاملا با همه اینها آشناست، اما این قدرتی که به تمام اینها در نظام واحد اداتش، حروفش، معانیش، بیانش و همه و همش بتونه با فصاحت به لغتش امثال زنید، در اختیارش یک جا که نیست که، یه ذهنی متوسطی داره، یه کار متوسطی انجام داره. چون خدای عالم یک قدرت فوق العاده ای داره، یک علم فوق العاده ای داره، این علم و قدرت فوق العاده بیاد یک کار جدید میکنه، از همین زبان استفاده میکنه. ما بشر مثلا فرض کنید که ما چند مرتبه همین ادبیات رو خوندیم، ده ها بار گفتیم، خوندیم، صحبت کردیم. خب وقتی میخوام یه جمله بنویسیم 5 تا کلمش یادمون میاد، بقیه‌اش رو باید بریم لغت مراجعه کنیم، اونور مراجعه کنیم، اینور مراجعه، تسلط که به همش نداریم که. خب همه اینها در مرعا و منظر الهی است، هر کدوم بخواد به همون اراده میکنه، همین کلامو در میاره به این صورت قشنگ و زیبا در اختیار بشر نیست دیگه. به جهت عجز بشر به لحاظ قدرت و جهل بشر به لحاظ محدودیت علم نمیتونه همچین کاری بکنه، قدرتی نداره که بتونه یک کار قرآنی در بیاره به راحتی. خدای عالم شما میگید که آقا این در رو باز کن، این مهمان وارد بشه. خب خیلی هم تلاش میکنید، خیلی سعی میکنید که بعدی بانه باشه، فصیحانه باشه و امثال زن، ولی شما این رو بدید، همین مطلب رو بدید دست پروردگار عالم، ببین چی کارش میکنه. تمام الفاظ، تمام عبارات، تمام ادات، الان همین مثلا فرمود که واو علامت قسم است، با قسم است، لام قسم است، اما کجا واو، کجا با، کجا لام، کی خاطرش هست؟ تک تک اینا رو بایستی که مثلا انسان درس بگه بعد، اما وقتی که میخواد یه جمله بگه، قدرت این که تمام این معانی رو، تمام این ظرافت‌های ادبی رو به کار بگیره، اونجا با این ادات، اونجا با این ادات استفاده بکنه، این که در اختیار بشر نیست که واقعا. نه تنها ما الفاظ داریم، نه تنها سیاق و عهود داریم، نه تنها ادات داریم، نه تنها حروف داریم، همه اینا هستن، معانی بیان، بدیع، صنعت فصاحت، بلاغت، خب اینا همه و همه لازه خدای عالم در اختیارش هست و میتونی کار انجام بده.
این مهم معصوم که همه علمش الهی است، همه اشراف و همه کسی داره
در ظل اوست، اونم نمیده بله
کتاب مثل نهج البلاغه،
آره
حالا تا بخشی فصیح
بله
بودن، یکی مثلا عرب شما سوال میکنه، میگه وقتی نهج البلاغه میخونی شما چه احساسی داری وقتی قرآن میخونی؟
آره
اون را برابطی بگه زبان اومده شد یه قرآن صده ها برابر
نهج البلاغه بسند، آره همینطور، برای اینکه اون علم میاد کار میکنه. و خب فعتاه جبرائیل به صورت محسوسه و سمع رسول الله صلی الله و سلام و علیه منه که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کما سمع موسی علیه السلام فی طور سینا که اذا رعا نارن فلما اتاها نودی یا موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک فاستمع لما یوها اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. خب حالا این مطالب در حقیقت به صورت تمثلی از ناحیه شجری برای حضرت موسی علیه السلام تجلی کرده است، این گونه است خدای عالم از راه شجر با این پیامبرش سخن گفته است. اگر اونجا جبرائیل آمد و جبرائیل فعطاه و جبرائیل و سمع من فلان، اینجا خدای عالم از ناه شجر تجلی کرد، انی انا الله، بعد این جملات رو به او فرمود که اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، که او در مقابل خب اون چیزی که در حقیقت الان از حضرت از خدای عالم برای از موسی تجلی کرده است با این بیان بوده است. خب یک مرحله دیگری وجود دارد و این استش که این دقیقا می شود وجود نفسی یا ذهنی و امثال ذلک، چون هنوز کتبی نشده دیگه. یه مرحله دیگری این وجود ذهنی مثلا یا نفسی مثلا بگیم یا امثال ذلک، یه مرحله دیگری از منازل قرآن هم هست که وجود کتبی قرآن هستش، این هم منزل است دیگه، موتن است، مرحله است، مقامی است از مقامات وجودی دیگه. و من منازل کلام الله ما یدون و فی القراطی است، آنچه که در کاغذها، در قرطاسها در حقیقت تدوین شده استش، که یبدو لکل احدن و یتکلم و بهی کل متکلمن و یسمعه کل مستمعن. خب این که خدای عالم در قرآن فرمود که ما این کتاب رو نازل کردیم، ما نزل الیهم، اینجوریه که فقط بر پیغمبر نازل شده باشه. آجاها در ذیل این خیلی نکته لطیفی رو استفاده کردن که این قرآن اینجور نیست که پیغمبر صلوات الله علیه رسول باشه، این که پیغمبر دریافت کنه بعد پیغمبر برای مردم بگه، نه، خدای عالم از مجرای وجودی او به مردم رسونده از خوده، چون ما نزل الیهم. یه وقت هست میگیم آقا پیغمبر بزرگوار تو این نامه ای ما رو بگی بره بر مردم بخون، این میشه رسول. یه وقت هستش که نه، خدای عالم این مراحل رو طی کرده و مجرای وجود رسول رو به گونه ای قرار داده است که برای مردم داره خدا قرآن میخونه، که ما نزل الیهم، نفهمون که ما نزل الیهه. این برداشت حاج آقا توی تفسیر خیلی برداشت لطیفیست که الان آقایان فرصت فرمودید مراجعه بفرمود، خیلی این مسئله رو دو سه سال قبل هم که همین دارالقرآن علامه طباطبایی رسول الله علیه جلسه بود، حاج آقا این رو باز فرموده بودند که اینجور نیست که مثلا نه، خدای عالم به جهت اعتنای به بشر و جایگاه بشر و حرمتی که برای بشر قائل است، میگه ما این نازل برای تو نازل کردیم. لتبین للناس ما نزل الیهم، ما این کتابو فرستادیم به تو که تو برای مردم اون چرا که برای مردم نازل شده است رو تبیین بکنی، و الا نه اینکه تو بگیری و برای خودت داشته باشی و بعد برای مردم بگی. اینجوری نیست. لتبین للناس ما نزل الیهم، اینه. خب این کتابی که نازل شده است برای بشر، خب این بشر میخواد حرف بزنه دیگه، بشر میخواد کلامو بخونه، میخواد با خدا ارتباط برقرار کنه. از نازل ترین که کف طبیعت هست، یه وجود کتبی هست، از همینجا خدای عالم این امکان رو برای بشر فراهم کرد که با خدا حرف بزنه، که یستمع و کل مستمعین یتکلم و کل متکلمین. با خدای عالم از این زاویه، همونطور که خدا با بشر سخن میگوید ما نزل الیهم، بشر هم با خدا سخن بگوید به استماع و به تکلم و امثال ذلک. این هم ادون منازل قرآنی است، همونطوری که اعلای منازل قرآنی. این دوتا رو خدای عالم جمع کرد که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، بعد انه لسان عربی مبین، ما قرآن رو نازل کردیم به لسان عربی مبین، و هو عندنا لعلی حکیم. بنابراین این دو مرتبه از هستی، یعنی مرتبه اعلای هستی که علی حکیم است و مرتبه ادنای هستی که عربی مبین هست، این هر دو در حقیقت دو طرف این حقیقت متعالی است. و انه لتنزیل رب العالمین و انه لفی زبر الاولین، که این در حقیقت عنوان سخن الهی است که خدای عالم اینها رو نازل کرده است، و در زبر و کتب پیشینیان هم این مسئله وجود داشته است. حالا اونها با یک زبانی و قرآن با زبان دیگر، اونها در لسان انبیا بودند و حیثیت های اعجازی نداشتند، اما این برتر هست و حیثیت اعجازی دارد به جهت اینکه موندگار باشه. مسائلی که در حقیقت هست این است که این موندگاری به جهت این کتاب هستش. الحمدلله رب العالمین. خیلی در حالی که من تعجب میکنم این آقایونی که از شما به اصطلاح خودشون قرآن پژوه میدونند و این حرفا، از همه جا حرف میزنن، از قرآن حرف نمیزنن. خب این آیات صریح و بیانی که داره، این عربی مبینه. شما میفرمایید که پیغمبر دریافت کرده، بعد در ذهن خودش تلقیاتی داشته و پیشفرض‌ها و فرضی‌ها و اینها، بعد بیانش بیان پیغمبره. خب اینی که فرمود این ما عربی مبین نازل کردیم، چطور شما میگید که پیغمبر اینو در خواب یا بیداری تلقی کرده؟ این وحیه، قرآن حقیقتش وحی هست، پیغمبر تلقی کرده، اما چون با ذهنیت جامعه خودش زندگی میکرد، در شرق بود، در فضای اونچنانی بود، اومد گفت که چشم سیاه. مثلا اگه توی مثلا اروپا بود میگفت چشم سبز و فرانی حرفا. این تصریح قرآنی است که میگه ما این رو عربی مبین نازل کردیم. شما اگه خب اگه پیغمبر، زبان پیغمبر که زبان اعجاز نیست که نمیتونه مگه به اذن الله. خب شما هم که میگید این بیان قرآن، بعدم میگن بحث تجربه نبوی، و بیان بگیم که اون چرا که پیامبر گفته ما هم اضافه بکنیم. خب خیلی بی‌انصافیه، خیلی بی‌انصافیه. وقتی یه طرف الحاد داره، منکره، تو اون فضا داره زندگی میکنه، اصلا اینا رو نمیشناسه، خب این حرفو بزنه، خب آدم ممکنه که بگه بعد. اما شما که با قرآن دارید زندگی میکنید، بالاخره قرآن هم برای ثواب میخونید، اینا چیه پس واقعا؟ چطور بخواید واقعا به خودتون اجازه میدید؟ این کتاب الوحی و النبوه که حاج آقا مرحوم فرمودند در خصوص همین شبهاتی که اخیراً مطرح شده بود، خب اینا رو آیات و صریح خیلی کتاب عجیبی است، از جهت اینکه آجاها تمام آنچه را که به حوزه وحی و نزول قرآن و اینها برمیگشت آوردن به میدان. خیلی کار قشنگی شده تو این کتاب الوحی و النبوه، خیلی کار قلمی از آقا هستش و از اون کتاب‌های موندگار انسان. قرآن پژوهی بدون این کتاب شدنی نیست، خیلی کار عظیمی شده. الحمدلله رب العالمین.